دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
در این مجله نیمه شب ابتدا گزارشی خواهید شنید از برگزاری مراسم 40 نیکا شاکرمی. در ارتباط با حمله به مسجد شاهچراغ شیراز میزگردی داریم با حضور دو تحلیلگر رضا علیجانی و همین سیدی. یکی از نزدیکان مهسا امینی به رادیو فردا گفته است که پدر و مادر و برادر مهسا روز چهارشنبه تحت حفاظت ماموران امنیتی در خانه خودشون در حبس بودند و به اونها اجازه رفتن به مزار مهسا داده نشده. گفتگویی با پسر خاله مهسا ژینا امینی. این روزها دوباره گزارش‌ها حاکی از کمبود و نبود سرم، آنتی بیوتیک و برخی دیگر از اقلام دارویی است و همزمان خبر استعفای ناگهانی رئیس سازمان غذا و دارو هم منتشر شده. گزارش و گفتگویی در این باره خواهید شنید. وکیل سازمان ملل متحد درخواست روسیه رو برای عدم تحقیق درباره پهپادهای ایرانی نپذیرفت. روسیه در شورای امنیت سازمان ملل کوشیده بود مانع از تحقیقات بین المللی درباره همکاری نظامی مسکو و تهران بشه. گزارش آنا رایسکایا رو در این باره خواهید شنید و خبرهای ورزشی. همه در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. مراسم 40 نیکا شاکرمی، دختر نوجوان 17 ساله‌ای که در اعتراضات به قتل رسید، روز پنجشنبه بر سر مزار او برگزار شد. با اینکه ماموران حکومتی کوشیدند از حضور مردم در این مراسم جلوگیری کنند، ولی عده‌ای تونستند از سد ماموران عبور کنند. جزئیات بیشتر رو در گزارش از نوشین سید حسینی می‌شنوید.
40 پشت 40 در سوگ کشته شدگان اعتراضات. چهارشنبه 40 مهسا امینی، پنجشنبه هم 40 نیکا شاکرمی. نوجوانی که حتی پیکرش را هم از خانواده رو بودند و در عوض خرم‌آباد 40 کیلومتر آنسوتر در آرامستان روستای حیات الغیب به خاک سپردند. گرچه ماموران امنیتی تلاش کردند مسیرها به سوی مزار نیکا را مسدود کنند، ولی باز هم جمعی از عزاداران توانستند خود را به آرامگاه این نوجوان معترض برسانند و شنونده حرفهای مادر داغدارش باشند. نسرین شاکرمی، مادر نیکا، از پرپر شدن فرزندش گفت و عزاداران هم با شعارهایشان خشم خود را فریاد زدند.
نیکای نازنین، اگر چه دستان سیاه و شوم ظلم و بی‌عدالتی و جهالت پیکر خاکی تو را نوجوان مردان از من ربود و غریبانه
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، معتقد است جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته تمامی ابزارهای سرکوب را به کار گرفته و همچنان در خاموش کردن آتش خشم معترضان ناکام مانده است.
حکومت از تمام ابزارهای امنیتیش و از تمام امکانات غیر نظامیش استفاده کرده که اعتراضات رو بخوابونه. بزرگترین موج بازداشت بعد از وقایع دهه 60 رو انداخته، صدها کشته، ده‌ها کودکی کشته شدند، هزاران مجروح در بیمارستان‌ها یا در بازداشتگاه‌ها هستند. حکومت به روی سلبریتی‌ها تیغ کشیده، هر کس که دستشون می‌رسید از نخبگان رو بازداشت کردند. تبلیغات بسیار بی‌سابقه. منتها اعتراضات نخوابید و نه تنها نخوابید، در 40 در اربعین مهسا شما یک اعتراض بی سابقه و ملی دیدید. اعداد البته میلیونی نیست، منتها به واقع اعتراضات ملی است و به واقع یک شکل انقلابی داره. ما وسط یک انقلاب هستیم. الان که به صحنه نگاه میکنید، از دبیرستان ها تا دانشگاه ها، از خیابان ها تا پاساژ ها در شهرهای مختلف صحنه اعتراض هست. به واقع فکر میکنم حکومت کم کم داره به یک نقطه سرنوشت ساز نزدیک میشه. سوال این هست که اگر ناگهان با یک انفجار اعتراضی مواجه بشیم، اگر حکومت یهو ناگهان دست به یک جنایت بزرگ بزنه و یک انفجار میلیونی اعتراضی داشته باشیم، حکومت به سراغ چه روشی خواهد رفت؟ این سوال اصلی برای مقامات امنیتی در لحظه فعلی است.
نیکای 17 ساله به استناد گواهی فوتش به دلیل صدمات متعدد ناشی از اصابت جسم سخت کشته شده. شبکه خبری CNN هم در گزارشی اختصاصی پس از بررسی 50 ویدیو و گفتگو با 6 شاهد عینی اعلام کرد نیکا ساعتی پس از بازداشت به وسیله پلیس کشته شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی اصرار دارند مرگ نیکا بر اثر خودکشی و پرتاب شدن از پشت بام یک ساختمان رخ داده است. مراسم عزاداری برای 40 نیکای 17 ساله با درگیری میان عزاداران و نیروهای پلیس ادامه یافت و در ویدیوهای منتشر شده صدای شلیک گلوله از سوی نیروهای پلیس به سوی معترضان به گوش می‌رسد. اعتراضات ادامه دارد و حکومت هم با همون ابزار همیشگیش به مقابله می پردازد. خشونت و سرکوب. شماره کشته شدگان اضافه می شود و احتمالاً 40 بیشتری هم قرار است برگزار شود. مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر سیاسی می گوید تبدیل شدن مراسم 40 به کانونهای اعتراضات بیشتر سنتی است که انقلابیون هم در زمان حکومت پهلوی از آن بهره می جستند.
در جریان انقلاب 57 انقلابیون استراتژی برگزاری 40 رو داشتن، یعنی بعد از وقایع تبریز برای کشته شدگان 40 گرفتن و در هر اعتراض کسانی کشته می‌شدن و دوباره 40 اونها رو می‌گرفتن. الان که شما به بیانیه‌ها، مثلا بیانیه جوانان محله تهران نگاه می‌کنید یا در شبکه‌های اجتماعی، ظاهرا انقلابیون 1401 هم میخوان از همین استراتژی استفاده بکنن. ضمن اینکه در 40 مهسا بخشهایی از گروه‌های محافظه‌کار جامعه هم وارد اعتراضات شدن، مهمترینش تجمع پزشکان مقابل نظام پزشکی و اون سرکوب شدید. میخوام بگم در 40 مهسا نه تنها پتانسیل اعتراضات کاهش پیدا نکرد، بلکه اساساً بخش‌های محافظه‌کارتر هم به معترضان پیوستن. این به این معنی است که شما در هفته‌های آینده میتونید موج‌های تازه‌ای از اعتراضات رو به احتمال زیاد شاهد باشید.
دختران ایران زمین، یکی کرد و یکی لور و البته بسیاری دیگر از زنان و مردانی که جان شیرین خود را برای یک زندگی آزاد می‌دهند، حالا با 40 مرگشان باز هم برای ماموران سرکوب حکومتی مشکل ساز می‌شوند و معترضان را بر مطالبه اصلیشان یعنی آزادی ثابت قدم تر می‌کنند.
مراسم 40 نیکا شاکرمی، دختر 17 ساله‌ای که در اعتراضات سراسری مردم ایران توسط نیروهای سرکوب به قتل رسید، گزارشی بود از نوشین سید حسینی. چند پیام از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با میزگردی این مجله نیمه شب رو پی میگیریم.
دیگه اون دوران گذشت آقایون، که میتونستی بحران پشت بحران به وجود بیاری که بحران قبلی فراموش بشه. این قضیه قتل، کشت و تیراندازی در شاهچراغ شیراز هم کار خودتون بود و خودتون این مردم رو به وسیله بسیج و سپاه به مسلسل بستید که بتونید بحرانی به وجود بیارید که اونم دیگه نمیتونید این کارا رو بکنید. کما که در اردبیل و جریان زندان اوینم قصدتون همین بود و موفق نشدید.
اینها به داعش پول دادن که اعلام کنه حمله به شاهچراغ کار اونا بوده که مردم حالا بترسن و بگن اگر شلوغ بشه داعش میاد.
نظر شخصی من اینه که نه، 100% این حرکت توی شاهچراغ و این کشتن آدم‌های بی‌گناه اون تو هم یکی دیگه از تله‌های جمهوری اسلامیه برای اینکه خودش رو مظلوم نشون بده و مدافع امنیت مردم ولی در صورتی که اینم یکی از تناقضای این رژیمه که شما دارین بیرون از همین شاهچراغ مردم رو میکشین، شما مردم با چه چیزی میخواین وابدارین به اینکه امنیتتون رو از دست میدین؟ مردم امنیت ندارن.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برام ما خیلی کمک کرد حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
و با سپاس از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و ما در ارتباط با حمله به مسجد شاهچراغ شیراز در میزگردی نظرات رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس و همن سیدی تحلیلگر سیاسی در لندن را جویا شدم. در پی حمله به حرم شاهچراغ شیراز، موضع‌گیری و واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی از رهبر گرفته تا دیگر مقامات شروع شده و خبرگزاری‌های داخلی ایران هم در سطح وسیعی به پوشش این خبر پرداختند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار اتحاد میان مردم ایران شده در برابر کسانی که به ادعای او به جان مردم و مقدسات آنان بی‌اعتنایی و بی‌احترامی کردند. ابراهیم رئیسی اعتراضات ضد حکومتی ایران رو که الان از 40 روز هم گذشته اغتشاش لقب داد و گفت اغتشاش و بی‌نظمی زمینه حرکت‌های تروریستی رو فراهم می‌کنه. روزنامه کیهان وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی خواسته است که بعد از این حکومت دیگه با معترضان مماشات و مدارا نکنه. محمد مخبر هم که همراه با احمد وحیدی وزیر کشور به شیراز سفر کرده گفته است که برخورد با عاملان و ریشه های این جنایت، گفته ما به شاخ و برگ کاری نداریم، میریم سراغ ریشه ها و این برخورد با این ریشه ها پشیمان کننده خواهد بود. آقای علی جانی، نظر شما در مورد این واکنش ها چیست؟ از آقای خامنه ای شروع کنیم که خواستار اتحاد بین مردم ایران در برابر کسانی شده که اغتشاشگر میخونه و به جان مردم و مقدسات بی‌اعتنایی و بی‌احترامی میکنه.
با سلام خدمت شما آقای سیدی عزیز و همه شنوندگان این برنامه. ببین اگه بخوام از دید کلان نگاه بکنیم، یعنی الان در یک مخمصه قرار گرفته، یعنی فکر میکرده که این اعتراضات یک ماه 40 روزه رو میتونه شبیه اعتراضات قبلی به قول خودشون جمع کنه. خب از همه روش ها هم استفاده کرده، یه مقدار پیچیده تر و با مدیریت بیشتر که سعی کنه هزینه کمتری بده، ولی یک خوشباوری داشتن که ما اینا رو جمع میکنیم، یه چیز عاطفی و احساسی پیش اومده، بعد چند روز مردم خسته میشن میرن کردستان هم و همینطور سیستان بلوچستان هم شدیدتر سرکوب میکنیم چون نگرانی بیشتری از اونجا دارن. ولی دیدم داستان اینطوری نیست، یعنی هم تظاهرات خیابانی، هم دانشگاه و هم ببیش مقاومتی که در کردستان صورت گرفت، ما هم دیروز امروز در چلوم مهسا، چلوم نیکا و شاهد شعله ورتر شدن اعتراضات بودیم. حالا در این بنبست نیروهای سرکوب یا باید حمام خون را بندازن یا بیان در برابر این اعتراضات یک جنگ حاشیه‌ای و یک موضوع حاشیه‌ای رو عمده بکنن. در همون روزهای اول من شنیده های موثقی داشتم که نیروهای سرکوبگر و بسیجی ها رو به ویژه نه با تحریکات مذهبی، عمدتاً با این سلاح تجهیز میکردن، به قول خودشون بصیرت افزایی میکردن که مسئله اصلا دیگه اسلام و نظام نیست، مسئله این هست که کلی اسلحه وارد کشور شده، در تهران در فلانجا ما سلاح کشف کردیم، خانه تیمی گرفتیم، اینا داشتن بمب و نارنجک درست میکردن، میخوان کشور رو ناامن کنن، سوریه بکنن. و حالا این تار، هرچند من بلا فاصله بعد از اتفاق حادثه گفتم که من قضاوت قطعی نمی کنم، ولی اگه ما بخوام ببینیم الان کی در مخمصه از جمهوری اسلامی، کی انگیزه بیشتری برای این عمل داره جمهوری اسلامی، کی سابقه این نوع کارها رو داره جمهوری اسلامی، کی میخواد مردم رو از ناامنی به ترسون جمهوری اسلامی، به نفع کی تمام شده این کار جمهوری اسلامی. حالا امروز شنیده هایی به گوش رسید که در اختلافات درون نظام و درون نیروی سرکوب که جناها هر کدوم میخوان بالا دست هم دیگه بلند شن و دیگری رو متهم بکنن که شما نتونستید اعتراضات رو جمع بکنید، یه باندهایی که حالا بحث میکنم به طائب، من اینها رو در حد شنیده میبینم، ولی این اختلافات جبهه سرکوب هم همون گونه که تشتت درون نظام به وجود اومده در برابر اعتراضات مردم، تشتت نیروی سرکوب هم به وجود اومده و اینها اومدن دست به یه ماجراجویی زدن، حالا به تناقضات اون بعدن میشه پرداخت، که کشور رو سوریه‌ای بکنن، بگن اگه شما جمع نکردید، مثل هجده تیر که یه دیگه فرماندهان نظامی اومدن نامه به خاتمی نوشتن و تهدید کردن اگه معترضین سمت پاسدور بیان ما وارد صحنه میشیم. حالا ممکنه این باندهای سرکوب هم با همدیگه در واقع رقابت دارن در سرکوب و کشتار مردم، و این حادثه چه مال باندهای رقیب باشه و چه در یک اتاق فکر امنیتی متمرکزی تصمیم گرفته شده باشه، هر دوش به این معنا هست که میخواهیم ما با این حادثه سلاح سرکوب رو تشدید بکنیم، همون گونه که هشتگ برخورد گاته رو داغ کردن، همون گونه که قالیباف گفت این اتمام حجت هست با کسانی که این روزها اختشاش کردن به قول اونها، ولی به نظر من این تیر دیگه به هدف نخواهد نشست و این روش ها رسواتر از اون هست که بتونه به نتیجه برسه، ولی از اینها هر کاری برمیاد. ما دیدیم در زدن هواپیمای اوکراینی در همون هفته های اول بعضی خانواده ها میگفتن که اینها آمدن از ما عذرخواهی کردن، فرماندهان سپاه که فرزندان شما فدای ملت شدن، یعنی اینها از سپر انسانی جان انسان ها برای حفظ نظام استفاده کردن، حالا از این سپر انسانی اومدن استفاده بکنن با کشتار عده‌ای بیگناه بتوانن نظام رو نجات بدن و نظام سرکوب رو نجات بدن، که من فکر میکنم این دفعه حناشون کمرنگتر از همه دفعات قبل خواهد.
بسیار خوب. آقای سیدی، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور این اعتراضات رو اغتشاش خوانده و گفته این اغتشاش ها زمینه حرکت های تروریستی رو فراهم میکنه و کیهان چاپ تهران وابسته به دفتر رهبری هم خواسته است که حکومت دیگه با معترضان مماشات و مدارا نکنه. نظر شما در مورد این صحبت ها و همچنین مطالبی که آقای علیجانی گفتند چی هست؟
بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت آقای علیجانی و مخاطبین رادیو فردا. بله، فرض کنیم که این سناریویی که شما تصور کردید، آقای علیجانی توضیح دادن که بسیجی‌ها رو می‌ترسونن از سوریه شدن ایران، فرض کنیم که واقعا چنین باشه، شما فرض کنید بدترین فرض رو در نظر بگیرید که واقعا داعش این حمله رو انجام داده باشه، به نظر منطقی به نظر میرسه. ضمن اینکه تمام مواردی که آقای علیجانی اشاره کردند که شواهد و مدارکی هست، سوابق تاریخی هست که این احتمال قوی رو مطرح میکنه که این یک توطئه از طرف خود جمهوری اسلامی باشه، اما به نظر من اگر واقعا داعش هم قصد حمله کردن به جمهوری اسلامی رو داشته باشه، الان زمان مناسب مناسبیه، چون نیروهایی که میباید ضامن امنیت مردم باشن، تامین کننده امنیت مردم باشن، الان مشغول سرکوب مردمند. از این لحاظ هم دولت مقصر است، یعنی حتی اگر بالفرض به فرض بسیار ضعیف بپذیریم داعش این عملیات رو انجام داده باشه، این جنایت رو مرتکب شده باشه، باز دولت باید جوابگو باشه که چرا نتونسته امنیت رو تامین کنه، چرا نیروهایی که میبایست از مرزها، از مکان حساس، از اماکن مذهبی محافظت کنه، در کوچه و خیابون داره مردم رو میکشه، مردم رو کتک میزنه. اما در مورد اینکه اختشاشات رو به عنوان مقدمه اعمال تروریستی مطرح کردن، خب این به هر حال چه پاسخی میتونن داشته باشن؟ این بهترین پاسخ از منظر خودشون است که مردم چون اختشاش کرده اند، حالا تروریست ها اومدند سوء استفاده کردند. عرض من هم این است، خیر، نیروهای سرکوبگر چون دارن مردم رو سرکوب میکنند، تروریست های احتمالی اومده اند همچون عملیاتی انجام دادند. فرض دوم رو در نظر بگیریم، ممکنه واقعا بعضی افراد خودسر سنی افراطی این کارو کرده باشند. مگر جمهوری اسلامی در همین دو سه هفته اخیر قتل عام سنی ها رو در داخل کشور انجام نداد؟ مگر حاضر شد که مثلا تحقیقی، تفحصی، بررسی در مورد جنایتی که گفته میشه بیش از 100 فرد درش کشته شده انجام بده؟ مگر جمهوری اسلامی حاضر شد توضیح بده که چرا در به تظاهرات نماز جمعه شلیک کرده؟ فرض کنید یک فرد متعصب سنی با شنیدن همچو گزارشاتی، با دیدن همچو منظره هایی اومده باشه به با منظر بنیادگرایی اسلامی سنی خودش انتقام گرفته باشه، کی این وسط مسئول هست؟ جمهوری اسلامی. کی این وسط اومده سنی های داخل کشور رو تحریک کرده؟ جمهوری اسلامی. کی اومده در خارج از کشور جنگ شیعه و سنی ایجاد کرده؟ جمهوری اسلامی. ببینید آقای، شما اشاره کردید در مقدمتون، گفتید که مسئولین گفتن ما ریشه ها رو خواهیم زد نه برگ‌ها و گیاه و شاخه ها رو. قبل از این عملیات آقای حسین سلامی میگه ما به عربستان سعودی رو تهدید میکنه به جنگ، نه به خاطر عملیات تروریستی، به خاطر اینکه شما رسانه هاتون رو به جان ما انداخته اید. ببینید چقدر شما میتونه قوی باشه که یک فرمانده نظامی یک کشور دیگر رو تهدید نظامی کنه، چرا که گویا آن کشور تلویزیون یا رسانه‌ای علیه شما تأسیس کرده. خب جمهوری اسلامی به زبان عربی، به زبان ترکی، به زبان کردی، به زبان حتی اسپانیولی داره تبلیغ میکنه آرمان‌های خودش رو. پس چطور مثلا یک فرمانده نظامی بیاد کشور دیگر رو تهدید کنه به حمله نظامی، برای اینکه اون کشور هم اومده اقدام مشابهی در زمینه رسانه‌ای صورت انجام داده؟ تصور من برای این از واقعا جمهوری اسلامی در بنبست قرار گرفت. واقعا این احتمالاتی که در شبکه‌های اجتماعی هم کارشناسان متعددی بررسی کردن که نشون میده احتمالاً خود جمهوری اسلامی پشت این جنایت باشه بسیار قوی هست. نمونه‌های تاریخیش رو همه شاید مثالایی که در شبکه‌های اجتماعی زده من نمیخوام تکرار کنم، فقط یک موردش رو میخوام اضافه کنم که 7 سال پیش در رژه روز ارتش در شهر مهابات، همین مهاباتی که امروز شاهد اعتراضات وسیع بود، بمب گذاری صورت گرفت و پس از چند مدت معلوم شد که خود جمهوری اسلامی در رژه روز ارتش رژه نیروهای مسلح بمب گذاری کرده بود. پس این قابل دفاع هست، این قابل بررسی هست، این ادعا.
آقای سیدی، حتی معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس به گزارش خبرگزاری ایلنا امروز بعد از ظهر گفته که به عهده گرفتن مسئولیت این واقعه توسط داعش رو تایید نمی‌کنه و گفته که هنوز اطلاعات موثقی در این باره در دست نیست و ما نمیتونیم ابراز نظر بکنیم. حالا این موضوع مطرح میشه که آیا اصولاً منطقی به نظر میرسه که در اوج اعتراضات که روز چهارشنبه 40 مهسا ژینا امینی به اوج خودش رسیده بود، در یک چنین روزی مخالفان جمهوری اسلامی دست به چنین جنایتی بزنن که میتونه افکار عمومی رو از این اعتراضات به موضوع دیگری متوجه کنه؟ این چه بهره‌ای میتونه داشته باشه برای مخالفان جمهوری اسلامی که دست به چنین عملی بزنن؟ آقای علی جانی،
ببینید همونطور که آقای سیدی هم به دقت توضیح دادن، حتی اگر یک فرد داعشی این کارو کرده باشه که احتمالش خیلی ضعیفه ولی من کاملا منتفی نمیدونم، باید گفت برای چی این کارو کرده. خب در عکس العمل به مثلا رفتاری که جمهوری اسلامی در زاهدان داشته، ولی وقتی که در کل کشور شیعه و سنی و کرد و فارس و ترک و عرب و بلوچ و همه دارن شعار یکسانی میدن و هدف یکسانی رو نشانه میگیرن، این که به ذهن یک خوشمغزی همین خطور بکنه بسیار بعیده در این زمان این کار رو بکنه. به علاوه تناقضاتی که خب وجود داره، یعنی اول گفتن 3 نفر، بعد گفتن 1 نفر، خب الان مدتی گذشته، ساعتها و مدت طولانی گذشته از فرد رو دستگیر کردن، همین اسمش رو اعلام نمی کنن. یه بار گفتن ملیت خارجی داره، دوباره تکذیب کردن، گفتن داعش پذیرفته، بعد همین هم زیر سوال رفته، تاریخ اشتباهی که توی اون هست و کلماتی که معمولا داعش به کار نمیبره، یا حتی احتمال آلودگی منبع خبر ممکنه وجود داشته باشه. داعش 5 سال پیش هم در فیلیپین یک عمل تروریستی صورت گرفته بود، اینا بلا فاصله به عهده گرفتن و بعد پلیس فیلیپین گفت نه اصلا درگیری باندهای اقتصادی با هم دیگه بوده. یعنی از این سوابق و مخصوصا و مهمتر از همه این که در این شرایط فایده این کار و نفع این کار حتی اگر بلاهت آمیز و جزمی آمیز هم بوده باشه کاملا به نفع جمهوری اسلامی است، در حالی که من فکر میکنم گزینه بسیار بسیار قوی این هست که جمهوری اسلامی میخواهد گفتمان امنیتی رو جایگزین گفتمان زن زندگی آزادی بکنه، یعنی به مردم اینجوری القا بکنه که مهمترین خواسته شما و خواسته همه ملت باید امنیت باشه، در حالی که این هم دیگه نصف کار رها میشه. یعنی همونطور که مثلا تو جنبش طرز اینا اومدن و نهده یک تظاهرات بزرگ رو انداختن، ولی این بار آمدن یک تظاهرات گذاشتن از نماز جمعه تهران تا میدان انقلاب که مثلا چند صد قدمه، حتی خود نمازگذارانی که از نماز جمعه بیرون میان همین مسیر رو پیاده راه میرن. یعنی حکومت دیگه انگیزه و بنیه راه انداختن یک راه پیمایی که روش بعدن مانور بده رو هم نداره. حالا این سنگ بزرگی که برداشته که بگه امنیت مهمتر از آزادیه و این به صلاح این رو میخواد به یده بفروشه، این به نظر من شبیه همون راهپیمایی مضحک از آب در خواهد آمد. یعنی حتی اگر کار داعش بوده باشه ملت باور نمی کنن. یعنی این رو کار خود جمهوری اسلامی می دونن برای ایجاد انحراف، برای ترسوندن مردم، در حالی که مردم ایران شاید بیش از همه دورانهای این چهار دهه یک همگرایی ملی درشون به وجود اومده. کردستان کردستان، چشم و چراغ ایران، از سنندج تا تهران جانم فدای ایران، از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران. و این که یک دختر جوان کرد به شکل مظلومانه جام میبازه و یک شعار کردی رد زبان همه مردم ایران میشه، فکر نمی کنم جایی برای این نوع تفرقه افکنی ها ایجاد بکنه، نزاهای شیعه سنی ایجاد بکنه، نزاهای قومی ایجاد بکنه. ببینید خود همین مولوی عبدالحمید که حتی در آخرین انتخابات اومد به رئیسی شما رأی داد، ولی الان میاد نشانه میگیره که کجا مسئول اصلی کشتار زاهدان هست. در به یه دختر نوجوان در چابهار تجاوز میشه، حتی در اون حد هم این حاضر نیستن مجرم رو مجازات بکنن. وقتی فرمانده پلیس امنیت تهران بعد از مرگ مهسا شایعشو که برکنار شده بلافاصله برکناریشو تکذیب کردن. یعنی این رفتار جمهوری اسلامی، این که همه چیز برای من و هیچ چیز برای شما، این رفتار به بنبست رسیده، فریبکاری و دغلکاری به بنبست رسیده و فکر نمی کنم از این حیله هم طرفی بتونم ببندن.
آقای سیدی، آقای علیجانی به ضد و نقیض گویی ها و اطلاعات متفاوتی که توسط رسانه‌ها و مقامات رژیم داده شده اشاره کردند و از جمله هم گفته شده که تاریخ بیانیه‌ای که داعش این حمله رو بر عهده گرفته 30 ربیع الاول، در صورتی که ربیع الاول اصولا 29 روزه است، و ضد و نقیض‌ها و جزئیات و اشکالاتی از این دست. به نظر شما دلایل این ضد و نقیض گویی‌ها و این نوع اطلاع رسانی که میگن و بعد دوباره تکذیب میکنن و بعد کاملا چیز دیگری میگوین، دلیل اینها چی میتونه باشه؟
دلیل اینهاست که اینه که در بحران قرار دارند. اولین مشخصه یک شرایط انقلابی اینه که حاکمان در تشخیص‌های سیاسی دچار اشتباه میشن، در تصمیم‌گیری‌های تاکتیکی و استراتژیک دچار اشتباه میشن. آخرین موردش رو قبل از این رویداد شیراز، شما خاطرتون هست یک روز قبل از 40 ژینا امینی گفتن که مدارس کردستان به خاطر آنفولانزا تعطیله. یعنی چنان مضحک بود که نتیجه عکس داره، بعد خودشون مجبور شدن تکذیب کنند. یکی از مشخصات استیصال، یکی از مشخصات ریزش یا فراهم شدن شرایط انقلابی اینه که حاکمان در تشخیص منافع خودشون، در سیاست گذاری ها، در تاکتیک ها و استراتژی هاشون دچار تناقض و دچار اشتباه میشن. همین گفتمان امنیتی که شما اشاره کردید، آقای علیجان اشاره کرده، الان به یک پدیده مضحک خطرناکی تبدیل شده. یکی از روزنامه‌نگاران وابسته به حاکمیت که ادمین یک کانال تلگرامی هم هست با بیش از 40,000 عضو، ادعاهای بسیار خطرناکی رو مطرح کرده. گفته که همین چیزی که آقای علیجان هم اشاره کرد که گویی اسلحه‌هایی برای آشوب به ایران وارد شده، اعلام کرده که ما حاضریم برای ایران بجنگیم حتی اگر 4 میلیون نفر کشته بشه. آخه این چه امنیتیه که قراره 4 میلیون نفر کشته بشه؟ آخرین باری که تاریخ بشر کشتار 4 میلیون رو در حافظه تاریخی خودش داره، در دهه 1960 و 1970 در کامبوج بود که یک رهبر دیوانه‌ای به نام پلپوت 4 میلیون نفر از شهروندان خودش رو کشت به خاطر ایدئولوژیش، به خاطر ظاهرا تأمین امنیت دیگران. شما تصور کنید که یک روزنامه نگار چطوری به خودش اجازه میده، میگه ما اگه لازم باشی برای نگه داشتن نظام یا ارتش یا دولت، هر چیزی، حکومت، اصلا خاک ایران، حاضریم 4 میلیون نفر رو بکشیم. این تناقض در وجود خودشه. میگه مردم من امنیتتون رو تأمین میکنم، ولی ممکنه در این تأمین امنیت 4 میلیون نفر از شما کشته بشید. و اینم استناد میکرد به یکی از فرماندهان زمان جنگ که گفته بود ما به خاطر جنگ 200,000 کشته دادیم، لازم باشه به خاطر دفاع برای حفظ کشور به جای 200,000 2 میلیون کشته میدیم. و گفت منم معتقدم که 2 میلیون کمه، 4 میلیون. این چه امنیتیه که قراره با کشته شدن 4 میلیون ایرانی تامین بشه؟ حتی روسیه نمیتونه همچو تهدیدی برای اوکراین ایجاد کنه در یک جنگ بین‌المللی بین دو کشور مستقر. چطور برای حفظ امنیت قرار 4 میلیون انسان کشته بشه؟ همینجوری که عرض کردم، این اظهارات، این تناقضات همه نشان درماندگی حاکمیت است. اینی که اتاق فکر ندارن، اینی که در تشخیص منافع خودشون دچار اشتباه میشن، دچار تناقض میشن، اینی که قدرت تصمیم گیری درست ندارن.
بسیار خوب، این میزگرد رو با یک جمع‌بندی کوتاه به پایان ببریم. آقای علیجانی، شما کوتاه یک جمع‌بندی از کلیه این مسائل
بذارید. به جای این جمع‌بندی من جمله‌ای رو که آسیه باکری دختر شهید حمید باکری نوشته تمام بکنم. اون نوشته که برای اون هموطنهای بیگناهی که امروز تو شاهچراغ کشته شدن، برای هر قطره خون هر ایرانی که به زمین میریزد از شما بیزاریم. اگر فکر کردید ما به شما اجازه میدهیم ایران رو تبدیل به سوریه کنید، کور خواندید.
آقای سیدی، جمع‌بندی شما؟
منم میگم نه تنها ایران قرار نیست سوریه بشه، با خرد جمعی که مردم ایران از خود نشون دادن، این تحولات منجر به دستاوردهای بسیار بزرگی فراتر از مرزهای ایران خواهد بود. شما ببینید کشورهای مستبد منطقه از عربستان گرفته تا ترکیه همه نگرانن، همه سکوت کردند، علیرغم اینکه با جمهوری اسلامی رقابت یا حتی دشمنی دارند، اما از این تحولات مردم محور نگرانند. من امیدوارم که این تحولات منجر به تأسیس و تشکیل یک ایران آزاد دموکراتیک و در نهایت مقدمه‌ای برای تشکیل یک خاورمیانه دموکراتیک باشه.
سپاسگزارم از آقایان که دعوت ما رو برای شرکت در این میزگرد پذیرفتن، آقای رضا علیجانی در پاریس و آقای همین سیدی در بریتانیا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. روز چهارشنبه همزمان با 40 مهسا ژینا امینی، خانواده او در خانه مسکونیشون در حبس خانگی بودند. یکی از نزدیکان مهسا امینی روز پنجشنبه به رادیو فردا گفت که پدر و مادر و برادر مهسا روز چهارشنبه تحت الحفظ ماموران امنیتی در خانه خود در حبس بودند و به اونها اجازه خروج از خانه و رفتن به مزار مهسا رو ندادند. عرفان مرتضایی، پسرخاله مهسا امینی، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که خانواده مهسا همچنان تحت نظر هستند و رفت و آمدهای اونها توسط نیروهای امنیتی کنترل میشه. گفتگوی فرشته قاضی با عرفان مرتضایی را میشنوید.
در حال حاضر خانواده مهسا تحت نظر مأمورین وزارت اطلاعات به سر میبرند و رفت و آمد آنها از جانب مأمورین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران به شدت تحت نظر و کنترل هستش. دیروز در جهت شرکت کردن در مراسم با مخالفت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران مواجه شدند و اجازه شرکت کردن پدر و مادر و برادر مهسا در این مراسم داده نشده بود.
یعنی در واقع به نوعی حبس خانگی بود. روز اجازه
به نوعی حبس خانگی بود. بله، همون جوری که مادر بزرگ مهسا در مراسم حضور پیدا کرده بود، دایی مهسا بر سر مزار مهسا قدردانی کرده بود از اومدن مردم قهرمان و اونجا اعلام کرده بود در شرایطی که همه مردم در جریان هستند، پدر و مادر و برادر مهسا نتونستن در این مراسم شرکت کنن و شما خودتون در جریان هستین، مردم میدونید که چرا نتونستن شرکت کنن.
یعنی در واقع اجازه خروج از منزل به خانواده مهسا داده
بله
نشده.
بله دقیقاً به هیچ عنوان اجازه خارج شدن از منزل رو به اونها داده نشد.
ما خبرهایی داشتیم از خانواده مهسا، از نزدیکانشون، که خانواده به شدت تحت فشار هستن، تهدید کردن که برادر مهسا رو بازداشت میکنن و گفته بودن که خانواده باید اعلام کنه مراسمی برگزار نخواهد کرد. یک بیانیه هم خبرگزاری ایرنا منتشر کرد به نقل از خانواده. ممکنه در این مورد به ما بگید که وضعیت به چه صورتی بود؟
در چند روز منتهی به مراسم 40 مهسا، حکومت سعی داشت با فشار حد اکثری به خانواده مهسا یک بیانیه ای صادر کنند و در آنجا اعلام کنند جهت حفظ آرامش شهر و جلوگیری از هر گونه خشونتی هیچ گونه مراسمی در روز 40 مهسا برگزار نمیشه. سته فرماندار شهر سقز که شخصی به اسم جعفر توان هستند، یک بیانیه‌ای به اسم خانواده مهسا ابلاغ کردند و در اون اعلام کرده بودند که هیچ مراسمی برگزار نمیشه. اما خوشبختانه پدر و مادر مهسا اعلام کرده بودند که این بیانیه از جانب آنها صادر نشده و به شدت اون رو تکذیب کرده بودند و اعلام کرده بودند که این بیانیه حکومتی هستش. در دیروز و پریروز مسیرهای منتهی به شهر سقز از طرف مشترک سنندج، بوکان و بانه از جانب حکومت به شدت کنترل میشد و پلاک ماشین هایی که احساس میکردن غیر بومی هستن از ورود به سقز جلوگیری میشد. حتی در روز مراسم چهلم هم مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی که مزار مسا در اون واقع شده رو مسدود کرده بودن، اما مردم با پای پیاده و از هر طریقی که ممکن بود خودشون رو به اونجا رسیده بودن.
بیانیه‌ای که خبرگزار ایرنا منتشر کرده بود، همونی که گفتید فرماندار در واقع سقز انجام داده بود و خانواده مهسا هم تکذیب کردن، همون بیانیه است درسته؟
بله دقیقاً همون بیانیه‌ای هستش که فرماندار سقز منتشر کرده بود و خبرگزاری ایرنا اون رو بازنشر کرده بود.
اشاره کردید که رفت و آمدهای خانواده کنترل میشه و با محدودیت مواجه هستن. آیا مشخصاً به خانواده گفتن که چه کاری نباید انجام بدن، چه کاری باید انجام بدن، یعنی چیزی از خانواده خواستن؟
خواسته اونا مشخصه، سکوت کردن در قبال کشته شدن مهسا. از روز اولی که مهسا کشته شده و تا به حال که من با شما صحبت میکنم، خواست حکومت سرپوش گذاشتن بر قتل فجیعی بوده که مهسا رو کشتن و اونها از خانواده خواستن به هیچ عنوان با هیچ یک از خبرگزاری هیچ گونه مصاحبه ای انجام ندن و گزارش پزشکی قانونی که جمهوری اسلامی اون رو منتشر شده رو قبول کنن. خانواده مهسا، وکلای پرونده مهسا، پدر مهسا چندی مصاحبه های مختلفی اعلام کرده به هیچ عنوان گزارش پزشکی قانونی رو قبول نداره و جمهوری اسلامی چند روز گذشته خواسته از خانواده مهسا که در این مراسم چهلم سکوت اختیار کنن و هیچ گونه اعتراضی صورت نگیره.
توضیحات عرفان مرتضایی، پسرخاله مهسا ژینا امینی را شنیدید در گفتگو با فرشته قاضی. و ما در ایران این روزها بار دیگر گزارش ها حاکی از کمبود و نبود سرم، آنتیبیوتیک و برخی دیگر از داروهاست. همزمان رئیس سازمان غذا و دارو به طور ناگهانی استعفا داده و کادر درمانی و داروخانه ها میگویند که چرخه تامین دارو در کشور دارای نقص جدی است. جزئیات بیشتر در این باره رو در گزارشی از کیانوش فرید بشنویم.
کمبود دارو، نبود دارو و سهمیه بندی دارو و گرانی دارو هیچ کدام قصه تازه‌ای در ایران نیست. اما این روزها دوباره نگرانی به ویژه در خصوص برخی داروهای ضروری و حیاتی از جمله آنتیبیوتیکا و سرم بالا گرفته است. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی روز شنبه 3 مهر تاکید کرد که با آغاز فصل سرد و افزایش بیماری‌های نظیر آنفولانزا و سرماخوردگی کشور حالا با کمبود سرم و آنتیبیوتیک روبروست. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت نیز روز سه‌شنبه 3 آبان ماه اعلام کرد که کمبود آنتیبیوتیک به طور غیر قابل پیش‌بینی تقریبا در اواسط مهر ماه آغاز شده است. به گفته وزیر بهداشت با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و بالا رفتن اپیدمی آنفولانزا این کمبود ایجاد شده است. این در حالی است که در بهار سال 1401 نیز تعدادی از کارشناسان حوزه بهداشت و درمان نسبت به کمبود 100 قلم دارو از جمله آنتیبیوتیک ها هشدار داده بودند. و حالا علاوه بر سرم و آنتیبیوتیک ها، پزشکان داروخانه ها می گویند قرص مسکن نظیر استامینوفن هم دیگر توزیع نمی شود و موجودی آنها رو به اتمام است. در این میان تولید کنندگان دارو به همخوان نبودن قیمت‌های تولید و فروش اشاره می‌کنند و می‌گویند کارشان به ورشکستگی رسیده، اما در مقابل مقام‌های دولتی تقصیر را به گردن شرکت‌های دارویی می‌اندازند و می‌گویند اینها تخلف کردند. یک دکتر داروساز در تهران که به خاطر حفظ امنیتش صدای او را بازخوانی کرده ایم در گفتگو با رادیو فردا از دلایل گرانی و کمبود دارو گفت.
مشکل عدم وجود دارو در این روزها رو میشه به دو قسمت کاملا مجزا تقسیم کرد. یکی این که با تصمیم عدم اختصاص ارز دولتی به دارو، قرار شد همه مواد از جمله ماده مؤثره دارو و ظروف بسته‌بندی با ارز آزاد بیاد که خب یک دفعه باعث افزایش 4 برابری قیمت ها شد که دیگه برای کارخونه های تولیدی نمی‌ارزید. و دوم این که برنامه واردات دارو توسط شرکت‌های وارد کننده به موقع اجرا نشد که دلیلش هم دقیقاً همین گرونی‌ها بود، چون این شرکت‌ها هم باید برای خرید دارو قیمت بیشتر می‌دادن که در نتیجه سرمایه در گردششون جواب این کار رو نمی‌داد. علاوه حاشیه سودشون هم خیلی کم شد و در نهایت تعهدات واردات رو عملی نکردند. مشکل آنتیبیوتیک و سرم و قرص‌های مسکن هم دقیقاً به دلیل افزایش قیمت ارز دولتی به آزاد ایجاد شده. شرکت‌ها نتونستن ماده وارد کنند. خطوط تولید خوابید. به علاوه